شنونده برنامه مجله پزشکی باشید که توسط همکاران ارجمندم به صورت زنده تقدیم شما خوبان میشه.
مجله پزشکی.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده گرامیانی که این لحظه همراه ما هستید. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه های مجله پزشکی برای حفظ سلامت تقدیم حضورتون میشه. امروز میریم سراغ یک موضوع مربوط به سلامت بانوان و میخواییم درباره سقط، دلایلش و امکان پیشگیریش صحبت کنیم. سقط دلایل گوناگونی داره، طبقه بندی خاصی از نظر تخصصی و تعاریف در پزشکی داره، اما اینکه تا چه هفته حاملگی از دست رفتن جنین سقط محسوب میشه، از چه هفته زایمان زودرس محسوب میشه و اصلا تعریفش میره تو حوزه زایمان، موضوع مورد نظر ما در این برنامه. تفکیک انواع سقط، اما پرسش هایی که از نظر شما اهمیت داره، دلایل وقوع سقط چه مواردی هست، نگرانی هایی که گاهی ناشی از باورهای عمومی ماست آیا درسته یا خیر؟ بیشتر خواهیم گفت علمی تر، دقیق تر، تخصصی تر درباره سقط و دلایل اون. کارشناس میهمان این برنامه ما خانم دکتر آتوسا کریمی هستند. ایشون جراح زنان هستند، جراح متخصص زنان زایمان ناباروری، همینطور فلوشیپ ناباروری از اعضای هیئت علمی پژوهشکده جهاد دانشگاهی ابن سینا. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265-2876 از همین لحظه به ما تلفن کنید، درباره دلایل سقط پیشگیری از ما بپرسید. 3102 برای پیامک های شماست. در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم. عرض کردم خدمتتون که ما امروز میزبان خانم دکتر آتوسا کریمی هستیم، چون جراح زنان هستن، فلوشیپ ناباروری. بریم سراغ تعریف سقط و آنچه که دلایلش محسوب میشه. خیلی خوش اومدین خانم دکتر کریمی عزیز، سلام به شما.
درود بر شما و همه شنوندگان گرامی برنامه مجله پزشکی. عصر آخرین یک شنبه تابستونتون به خوبی و زیبا.
خیلی خیلی سپاسگزارم. کاملا هم حالا هوای پاییزی تقریبا میشه گفت حس میشه در شهرهای مختلف کشورمون. امیدوارم واقعا این هوای مطلوب همچنان پابرجا باشه بدون اینکه ما شاهد خبرهای وقوع سیل باشیم. اما بریم سراغ سقط. خانم دکتر، یه تعریفی ما معمولا داریم از نظر هفته حاملگی تا چه زمانی ما به از دست رفتن جنین میگیم سقط، و آیا زودرس و دیررس هم داره یا نه؟
اگر بارداری تا قبل از سن 20 هفتگی بارداری تموم بشه، به پایان برسه و محصولات حاملگی دفع بشه، به این ما میگیم سقط. یک نکته دیگه هم که هست، معمولاً وزن محصولات حاملگی تو این شرایط زیر 500 گرمه، یعنی اون جنینی که مثلا توی 17 هفته یا 18 هفته از دست میره وزنش معمولاً زیر 500 گرمه. حالا اونایی که اوایل هستن که دیگه وزنشون خیلی کمتر. سقط به دو دسته زودرس و دیررس تقسیم میشه و حالا تقسیم بندی های متنوع دیگه هم داره، ولی به طور کلی اگه بخوایم بگیم سقطایی که تو 3 ماهه اول هستن سقط زودرس بهشون گفته میشه، ولی اگر از 12 13 هفتگی به بعد باشه تا حدود 20 هفته بهش دیررس گفته میشه.
بله. و بعد مرزی که گذاشته میشه بین خروج محصولات حاملگی با تعریف سقط و با تعریف زایمان، اینجا چه مرزی رو میگذارید از نظر سن حاملگی؟
سن حاملگی رو ما همیشه از اولین روزی که آخرین خونریزی ماهانه خانم بوده حساب میکنیم. مثلا وقتی میگیم 12 هفته و اگر اولین روز خونریزی اون خانم مثلا 1 مهر بوده، از 1 مهر حساب میکنیم تا 12 هفته. حالا اگه تا قبل از 20 هفته این محصولات خارج شده باشه، سقط انجام شده باشه، بهش میگیم سقط. اگه بعد از 20 هفته باشه شامل زایمان زودرس میشه.
بله. حالا خانم دکتر، ما باورهای زیادی رو در مورد سقط داریم. اینکه در اولین بارداری چقدر احتمال وقوع سقط وجود داره، و حالا میپردازیم اصلا به این باورها در قالب دلایلی که شما مطرح میکنین، میخواییم باز بکنیم این دلایل رو که چرا یک جنینی از دست میره به هر دلیل. اینو حتما باز میکنیم، در باره سقط مکرر صحبت میکنیم، اینه که پشت سر هم سقط دارن یا با فاصله سقط دارن، اینو حتما با تون صحبت میکنیم. اما اینکه اصولا چقدر ممکنه که در اولین بارداری سقط اتفاق بیفته به طور طبیعی؟
بستگی به خیلی چیزا داره. مثلا خانم هایی که اگه اولین بارداریشون بعد سن 40 سالگی باشه یا قبل از سن 20 سالگی باشه، شانس سقطشون بالاتره. اونایی که بارداریشون تو سن 20 تا 30 سالگیه، شانسشون کمتره. و بستگی به بیماری های زمینه‌ای فردم داره. مثلا کسی که دیابتیه یا مشکل کمکاری و پرکاری تیروئید داره، شانس سقطش نسبت به این که، البته اگه این بیماری رو کنترل نکرده باشه، وقتی کنترل بشه اینها هم نرمال میشن، یعنی مثل جامعه هستن. ولی اگر کسی بیماری تیروئید یا دیابت کنترل نشده باشه، نسبت به کسی که این بیماری رو نداره، خب شانس سقطش بیشتر هستش. بنابراین به طور کلی چیزی بین 10 تا 20 درصد بارداری ها ممکنه که به سقط برسه نتیجهشون، ولی خب بر حسب سن و شرایط هر فردی میتونه متفاوت باشه.
بله. و من یه چیزی هم اینجا خدمت شنوندگان عزیز داخل پرانتز بگم، ما داریم راجع به سقط خود به خودی صحبت میکنیم، کاری به سایر دلایل نداریم، ما صرفا داریم راجع به سقط خود به خودی که به طور طبیعی اتفاق میفته، یعنی ما هیچ کس دخالتی نداره، نه دارویی نه شیوه‌ای، و مادر به حال باردار شده و ناگهان میبینیم یا به تدریج با علائم سقط مواجه میشه. حالا ما این تقسیم بندی هایی داریم خانم دکتر، که این تقسیم بندی ها خیلی به درد عموم مردم شاید نخوره، و من فکر میکنم اصلا مطرح کردن شاید یه مقداری هم گمراه کننده و نگران کننده باشه. ما یک مجموعه از طبقه بندی رو داریم که حالا اینا خود جزئی میشه، من این دارم وقت شنوندگان عزیز میگم، اینا به درد دانشجویان مامایی و پزشکی و متخصصین زنان میخوره. ما میخوایم واقعا از دید مخاطب عمومی جامعه نگاه بکنیم به سقط و اینکه چرا و چه عواملی منجر به از دست رفتن محصولات حاملگی میشن. باورهایی هم داریم خانم دکتر. ما بریم اول سراغ دلایلی که از نظر علمی الان برای ما کاملا روشنه که این دلایل میتونه منجر به وقوع سقط بشه. این دلایل چیا هستن؟
دلایل متنوعن. یکی از علل اصلی سقط، به خصوص اون سقطهایی که تو هفته های اول اتفاق میفته، یعنی سقطهای زودرس، قبل اینکه مثلا قلب جنین تشکیل بشه، قبل اینکه در واقع جنین به حدود 7 هفته 8 هفته برسه، اگه سقط اتفاق بیفته، یکی از دلایل اصلیش اختلالات ژنتیکی خود جنینه. یعنی وقتی اومده نسخه برداری بشه از روی کروموزوم ها و از روی ژن ها، خطاهایی اتفاق افتاده و خود این یکی از علت های مهم سقط در بارداری هایی هستش که خیلی زود ختم میشه. یکی دیگه از علل سقط سن مادره. همطور که گفتم وقتی سن بالای 35 سال و به ویژه وقتی بالای 40 سال سال میره در مادر، شانس سقط افزایش پیدا میکنه. البته اینو بگم، امروزه برخی مطالعات نشون داده وقتی آقایون هم سنشون از 50 به بالا میره، ممکنه با افزایش سقط همراهی داشته باشه.
حالا سن پدر هم ممکنه که دخالت داشته باشه،
سن پدر هم میتونه تأثیر داشته باشه، مطالعات جدید اینو گفتن. بعد یک سری عفونت هایی هستش که در بدن مادر میتونه اتفاق بیفته. حالا این عفونت ها میتونن عفونت های دستگاه تناسلی باشن، میتونن عفونت های کلی بدن باشن. مثلا مادری واکسن سرخک نزده، در کودکیش هم سرخک نگرفته، حالا که باردار شده سرخک میگیره، دچار عفونت میشه، یا آبل مرغون میگیره، یا هر بیماری مثلا ویروسی خاص دیگه که میگیره و با تب و در واقع تظاهرات بالینی کلی در بدنش همراهی داره، خب این میتونه باعث سقط بشه.
یعنی عفونت های حاد تبدار؟
تبدار، بله، بیشتر عفونت های حاد تبدار و سیستمی که علائم بالینی عمومی و واکنشی زیادی رو در بدن ایجاد کنه، مثلا سرخک، مثل سرخجه، مثل آبل مرغون، مثل همون بیماری در واقع توکسوپلاسموس که اصطلاحا به عنوان انگل گربه شناخته میشه، و خیلی از ویروس های دیگه، حتی همین ویروس های آنفولانزا و اینا که الان هم تو فصلش داریم نزدیک میشیم، اینها میتونه با سقط و تظاهرات سیستمیک در مادر همراهی داشته باشه.
ضمن اینکه عفونت های محوط لگن هم میتونه دخالت
داشته
باشه.
بله، عفونت های دستگاه تناسلی هم میتونه همراهی داشته باشه.
واسه نشون میده که هر چقدر قبل از بارداری ما سلامت عمومیمون با خبر باشیم، خیلی کمک میکنه به اینکه نتیجه بارداری موفقیت آمیز باشه.
دقیقاً یکی از راه‌های، حالا بعداً میریم تو قسمت پیشگیری، اینه که قبل از اینکه بارداری اتفاق بیفته، یک خانم وضعیت سلامتی خودش رو همطور که شما فرمودین بررسی کرده باشه.
خب خانم دکتر، من میخوام که یه خورده تمرکز کنم شنوندگان عزیز رو دلایلی که ما یک به یک مطرح میکنیم، یه خورده این دلایل رو همینطوری باهاتون با سوال جواب بیشتر بازش میکنم که یه خورده مفهوم اون دلایل برای ما بازتر بشه. اما شما شنوندی عزیز هم میتونید در خلال صحبتی که بنده دارم با خانم دکتر آتوسا کریمی مهمان عزیزمون در این برنامه جراح متخصصان، شما پرسشاتون رو مطرح بفرمایید، باورهاتون رو راجع به سقط مطرح کنید با ما. خیلی ها ممکنه که نسبت به یک ماده غذایی، نسبت به حرکات فیزیکی، اجسام سنگی، باورهای این چنینی که چقدر اینا میتونه ارتباط با سقط داشته باشه باور دارن. ما اینا رو یک به یک مطرح میکنیم، اما شما هم درباره باورهایی که شنیدین در این ارتباط با ما صحبت بکنید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76، همینطور شماره پیام کوتاه 3102 هم در اختیار شماست. برنامه مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت، داریم راجع به سقط صحبت میکنیم، دلایلش، اینکه چقدر قابل پیشگیری هست، باورهای عمومی درباره دلایل سقط و نگرانی‌هایی که مادران باردار ما در این ارتباط دارن، چقدر کمک میشه کرد به حفظ و نگهداری جنین تا پایان بارداری و چه عواملی میتونن مخدوش کننده باشن. 22 65 28 76 شماره تلفن ماست، 3102 برای پیامک‌های شماست. مهمان عزیز ما خانم دکتر آتوسا کریمی، جراح متخصص سنان فلشیپ ناباروری، در خدمتشون هستیم. خب خانم دکتر، راجع به این صحبت کردیم که یکی از دلایل میتونه این باشه که اختلال ژنتیکی در تخم وجود داشته باشه، یکی دیگه سن مادر، حتی مطالعات جدید سن پدر، سن پدر بالای 45 سال هم میتواند منجر بشود، و عفونت های مادر، حالا عفونت های حاد تبدار، عفونت های لگنی، اینا همه ممکنه که تاثیر خودش رو بگذاره. دیگه چه دلایلی میتونه داشته باشه؟
دیگه مصرف دخانیات، الکل، یا در مواجهه قرار گرفتن با برخی از سموم، مثل برخی از رنگ ها، مثل برخی از سموم آفت کش، یا برخورد با برخی فلزات، کسایی که ممکنه تو محل کارشون تو برخی از کارخونه ها یا مکان هایی باشه که این خانم ها مثلا با بوی مواد شیمیایی در ارتباطن، مثلا با بوی اتر یا بوی مواد نفتی، مواد رنگی، اینها میتونه با سقط جنین ارتباط داشته باشه. حتی آقایونی که تو محیط کارشون چنین شرایطی وجود داره که با مواد رنگی، مواد شیمیایی تماس زیادی دارن، ممکنه تغییراتی در نمونه اسپرموگرامشون دیده بشه که اون وقت همسرانشون در واقع با سقط مکرر همراهی داشته باشه براشون. بنابراین این نکته حائز اهمیت زوجهایی که میخوان باردار بشن، بهتره که در واقع یک سبک زندگی سالم داشته باشن و پرهیز داشته باشن تا اونجایی که میشه از آلودگی های محیطی.
چقدر واقعا سخته شرایط فعلی زندگی
یه تعدادش خب مثل دخانیات و الکل رو میشه کنترل کرد، ولی یه سریاش که شغلیه، حالا من از زوجهایی که مثلا خب نمیتونن شغلشون از دست بدن، ازشون خواهش میکنم که تو محیط کارشون اگه امکان داره پنجره ها رو باز بذارن یا از یه دستگاه تهویه خوب سعی کنن تو محیط کار از کارفرماشون خواهش کنیم که دستگاه تهویه خوبی بگذارن که هوا تصفیه بشه و برای حالا یا یه موقع از ماسک استفاده بکنن و یه کمی شرایط براشون بهتر بشه. و در این حال استفاده از میوه های تازه، سبزیجات تازه، اینا میتونه خب شرایطی رو فراهم بکنه که اثرات اون سموم رو در بدن یک مقداری کاهش بده.
به سال تحصیلی و بازگشایی مدارس که نزدیک میشه، نگرانی از آلودگی هوا همیشه همراه ما هست. آلاینده هایی که الان به تفکیک ما رو این صفحات نمایشگره آلاینده ها میبینین در سطح شهرهای بزرگ، این آلاینده ها و آلودگی محیطی، آلودگی هوایی که ما در مرزش هستیم، به خصوص که معمولا توصیه میشه خانم های باردار به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر نباشن در مرز این آلاینده ها، اینها هم میتونه تاثیر روی سقط داشته باشه.
بله میتونه داشته باشه، چون وقتی غلظت اکسیژنی که بعد در هوای سالم هست کمتر میشه و آلاینده ها زیاد میشه، خب اکسیژن رسانی مناسب به جفت انجام نمیشه و میتونه تاثیر داشته باشه با سقط و زایمان زودرس و همین میطلبه که ما در واقع بخوایم در واقع از مسئولین عزیز کمک بکنن که هرچه بهتر این شرایط فراهم بشه که آلودگی هوا اصلاح بشه. واقعا میتونه در همه زمینه ها تاثیر بگذاره، نه فقط روی باردارها، به خصوص روی ریه ها و خب روی بچه ها هم، رو سلامتیشون، باز بچه هایی هم که متولد میشن تحت تاثیر قرار.
بله خب بریم سراغ سایر عوامل. یه دی بر این باورن که مثلا شاید نکنه من جسم سنگین بلند کردم که این اتفاق برام افتاد، دچار لکه‌بینی شدم و بچه رو از دست دادم. خیلی وقتا مادرها وقتی مواجه میشن با شرایط سخت و علائم سخت، خودشون مقصر میدونن، میگردن دنبال یه کاری که کردن، یه دلیلی، حالا خستگی بیش از حد، هجوم ناگهانی، استراب و استرس های مختلف روزمره، مواجه شدن با یه شرایط غیر مترقبه، اینا چقدر میتونه تأثیر بذاره؟
ببینید استرس و شرایط افسردگی و ناراحتی خب به هر حال تاثیرگذاره و میتونه با سقط و ناباروری ارتباط داشته باشه، ولی خب حالا سابقه بلند کردن اجسام سنگین هم بستگی داره که چقدر سنگین باشه. اگه در حد مثلا 1 کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو مثلا وسیله برداشته بشه، معمولا مشکلی نیست تا سنین خاصی از بارداری. ولی یه شرایطی هست، بعضی از خانوما مثلا وقتی که به سنین مثلا 12-13 هفته میرسن، وقتی که سونوگرافی میکنیم میبینیم که جفت در قسمت پایینی رحم قرار گرفته، اصطلاحاً جفت در واقع اگر همیشه همونطور پایین بمونه بهش جفت سر راهی گفته میشه. خب در این شرایط اگه کارهای سنگین انجام بشه یا ورزش‌های خیلی سنگین انجام بشه و استراحت کافی وجود نداشته باشه، میتونه با کنده شدن جفت، خونریزی و سقط همراهی داشته باشه. بنابراین حرکاتی که یک خانم باردار انجام میده باید خیلی متعادل باشه، نه خیلی سنگین باشه که باعث آسیب به خودش و جنینش بشه و نه اینکه خیلی استراحت مطلق باشه، فرچون استراحت مطلق هم باعث میشه که خون لخته بشه در بدن و آسیب‌های دیگری به مادر برسه. بنابراین یک حالت تعادل بعد از نظر حرکت وجود داشته باشه، از نظر روانی هم همینطور. یکی دیگه از علل سقط هم که من میخواستم بگم اینه که خود مشکلات رحمی هم میتونه یکی از علل سقط باشه. مثلا رحم هایی که شکلشون ناهنجاری داره، مثلا دارای دیواره هستش، یا رحم هایی که حالت طبیعی خودشون و شکل طبیعی رحم شبیه به یک حالت گلابی هستش. گاهی وقتا این رحم حالت تک شاخ یا دو شاخ پیدا میکنه یا دیواره دار میشه، یا اینکه بافت عضلانی رحم در واقع دچار بافت خاصی میشه که ما اصطلاحاً بهش میگیم فیبروم، و این فیبروم ها گاهی وقتا باعث میشن که جنین نتونه خوب لانه گزینی کنه روی آستر رحم، رو دیواره رحم، و در نتیجه منجر به سقط بشه. یکی دیگه از علل سقط هم میتونه این باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اگه یه مرور بکنیم خانم دکتر، اختلالات ژنتیکی رو شما فرمودین، سن مادر و پدر، عفونت‌های مادر، مصرف دخانیات و الکل، در معرض مواد شیمیایی مثل انواع سموم، آفتکش‌ها، فلزات سنگین، آلودگی هوا و مشکلاتی که ناشی از ساختمان داخل رحمه و یا توده‌هایی که داخل رحم مثل فیبروم، حالا توده خوشقیم و یا سایر بدشکلی‌هایی که داخل رحم اون محیط رشد جنین رو نامساعدش می‌کنه. دیگه عامل دیگه هم هست که اینجا ذکر بکنیم.
دیگه بیماری‌های زمینه‌ای مادر هم می‌تونه تأثیر بذاره. مثلا بیماری مادری که مثلا دچار لوپوس هست، مادری که مثلا دچار دیابت، فشار خون کنترل نشده است. منظورم از این بیماری ها هر کدومشونه وقتی کنترل نشدن، وقتی کنترل میشن معمولا خطر سقط خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه. یه نکته ای هم میخواستم اضافه کنم، این که تو اون آلودگی های محیطی میخواستم از این برنامه استفاده بکنم. وقتی که توی محیطمون یک خانم باردار رو میبینیم، الزاماً نباید خود اون خانم سیگار بکشه و دخانیات مصرف کنه که منجر به سقط بشه، بلکه اطرافیان اون فرد مثل همسرش، مثل برادرش، مثل پدرش، خواهرش و همه دوستان و خانواده‌ای که اطرافشن اگر سیگار و قلیون استفاده میکنن و تو اون محیط پر از دود و در واقع سموم میشه، اون میتونه منجر به سقط بشه در اون خانم بارداری که خودش سیگار نمیکشه و دخانیات استفاده نمیکنه، و این خب قابل کنترله. این رو میخواستم از شنوندگان خواهش کنم، در محیطی که یک خانم باردار قرار داره خواهشم اینه که سیگار و اینا استفاده نشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پیامکاتون داره به دست ما میرسه. صحبتی که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد، گفتگو با خانم دکتر آتوسا کریمی بود که جراح متخصص زنان هستن و فلوشیپ ناباروری. اونچه که در دلایلش و امکان پیشگیریش شما هم از ما بپرسید درباره باورها، درباره شرایط خودتون، تجربه هاتون، به خصوص خانم هایی که سابقه سقط داشتن، بر ما بگید شرایط چگونه بوده. 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شما. اولین پیامک، به سراغ اولین پیامک. گفتن که سه بار باردار شدن و هر سه بار ظاهرن سقط شده جنین، دوتاش به دلیل تشکیل نشدن قلب بوده و یکی هم خارج از رحم. ایشون میگه من خیلی نگرانم و افسردم، آیا امکان بارداری برای من هست؟ 36 ساله هستن. خوب شد که اشاره کردن خانم دکتر به همین تشکیل نشدن قلب. اونم یه توضیحی بدین، ضمن اینکه اول نگرانی ایشون رو برطرف بکنیم که امکان بارداری براشون هست یا خیر.
من فکر میکنم که امکان بارداری براشون وجود داره، چون سه تا بارداری داشتن، امکان بارداری چهارم هم وجود داره. خب دو تا سقط داشتن، در واقع از این سه تا بارداری دو تاش سقط شده، یکیش خارج رحمی بوده. اون خارج رحمی دیگه سقط حساب نمیشه، یعنی سه تا سقط نیست، دو تا سقطه و یک بارداری خارج رحمی. معمولا کتاب های ما و کلا اون چیزی که ما تو کلینیک انجام میدیم اینه که وقتی سقط یک بار اتفاق میفته و سن حاملگی کمتر از حدود 3 ماه هستش، نیاز به بررسی خاصی وجود نداره. اینو میخواستم بگم که خب خیلی از افراد هستن یه دونه سقط دارن، مثلا توی 6 هفته اتفاق میفته، خیلی نگران میشن، خیلی افسرده میشن. نباید نگران بشن. یک بار سقط تو سنین زیر مثلا 10 هفته خیلی احتیاج به پیگیری و بررسی نداره. ولی وقتی تعداد سقط ها بیشتر از 2 تا میشه، 2 تا یا بیشتر میشه، خیلی خوبه که بررسی ها انجام بشه. حالا اگر
در مورد ایشون نیاز به بررسی داره،
بله احتیاج به بررسی دارن، که حالا اگه هر موقع صلاح بدونین بررسی ها.
بله بررسی ها رو حالا میذاریم برای سقط های مکرر. بله. ایشون هم حتما اون بخش رو میشنون. درباره این که 2 مورد حاملگی داشتن که قبل تشکیل نشده، اینم برامون توضیح میدین خانم دکتر؟ و این که گفته میشه حاملگی پوچه، این تعریفش چیه؟ اصلا دلایلش چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟
بارداری پوچ یعنی که خانومی باردار میشه ولی وقتی که به موقعی میرسه که بعد سونوگرافی انجام بده، میره سونوگرافی انجام میده، جنینش تشکیل، اگه جنین هم تشکیل نشده باشه و یک ساک بارداری خالی دیده بشه بهش میگیم بارداری پوچ. اما اگه جنین دیده بشه ولی قلبی، ضربان قلب دیده نشه، میگیم خب ضربان قلبش تشکیل نشده. اینا عللشون میتونه، یکی از علل مهمش همون خطاهای ژنتیکی باشه، ولی خب در کنارش ممکنه همون عواملی که تو کل سقط ها تأثیر دارن اینجا هم تأثیر گذار باشن. به خاطر همین وقتی که حداقل 2 تا سقط وجود داره بررسی ها شروع میشه. اولین قدممون، چون تو سقط های زودرس که تو 3 ماهه اول هستن مسائل ژنتیکی مطرحه، اولینش اینه که بیاییم از زوج، هم خانم هم آقا، تست ژنتیک بگیریم. تست ژنتیک که کروموزوم های خانم و آقا بررسی بشه از نظر تعداد، مطمئن بشیم که تعداد کروموزوم ها و شکل کروموزوم ها در هر دو زوج نرماله. پس تست اولمون اینه. تست بعدیمون اینه که از خانم یه سری بررسی های هورمونی میکنیم و سیستم ایمنی و بررسی از نظر ایمنیش به بیماری های عفونی. مثلا میاییم از خانم آزمایش قند خون ناشتا، تیروئید، تستای مثلا کارکرد کبد، کلیه، همه رو چک میکنیم، کم خونی رو چک میکنیم. بعد تو آزمایش ها چک میکنیم از نظر بیماری های عفونی، مثلا ببینیم آیا نسبت به سرخک و سرخچه ایمنی داره یا نه، اگه ایمنی نداره میفرستیم واکسیناسیون انجامش. آیا به هپاتیت بی ایمنی داره یا نه، اگه ایمن نیست میفرستیم واکسن بزنه. واکسن کزاز و دیفتری که خب به هر حال داره انجام میشه برای همه وقتی مشاوره میرن. و یک سری تست های سیستم ایمنی از خانم سنجیده میشه. تو این آزمایش های سیستم ایمنی تست های انعقادی و بررسی سیستم ایمنی هم انجام میشه که شاید مثلا داره خون تو بدن مادر لخته میشه و توی جفت و باعث میشه که جنین سقط بشه، یا اینکه مثلا سیستم ایمنی مادر شاید بیش از حد داره تحریک شده و کار میکنه که باعث میشه جنین دف بشه. اینها رو همه رو اندازه گیری میکنیم و اگر مشکلی باشه دونه دونه اینا رو در واقع، حالا اگه تیروئید مشکل داره، دیابت داره، همه رو باید کنترل کنیم. فشار خون حتما اندازه گیری میشه، اگه فشار خون بالا باشه حتما باید درمان بشه. بعد بررسی های خود حفره رحم هستش که حالا به حسب شرایط، هم دوستانی که بیمارانی که دچار سقط مکرر میشن خیلیشون به فلوشیپ های رشته نازایی مراجعه میکنن، یعنی جز گروه بندی ما هستن. به حسب صلاح دیده همکاران نازایی، حالا ممکنه نیاز باشه سونوگرافی 3 بعدی گرفته بشه، ممکنه نیاز باشه عکس رنگی رحم گرفته بشه که حفره رحم شکلش بررسی بشه، ببینیم آیا رحم فضای کافی داره، آیا مثلا شکلش تغییر شکل پیدا کرده، آیا نیاز به اصلاح شکلش وجود داره یا نه. و برای آقا هم علاوه بر اون تستی که از نظر ژنتیک میدیم، برای آقا هم تست نمونه اسپرموگرام درخواست میشه و تست های همون کمخونی و چربی و قند و تیروئید برای آقا هم خواسته میشه.
در مورد همین بانوی عزیزی که برامون پرسشو فرستادن و گفتن که 2 تا سقط داشتن و 1 حاملگی خارج از رحم، ایشون نیاز به بررسی دارن با توجه به که شما گفتین دو تا سقف اگر
بله.
اتفاق بیفته، همه که گفتن قلب تشکیل نشده ایشون یه مشاور ژنتیک میخوان،
حتما تست ژنتیک برای هم خودشون هم همسرشون مینویسیم، جوابش رو میبینیم، بعد سوابق در نظر گرفته میشه. اگه ازدواجشون فامیلی باشه، اگه فرزندی دچار مشکل در خانواده خودشون یا همسرشون باشه، یا اگه تو تست ژنتیکشون مشکلی باشه، مشاور ژنتیک میدیم.
و برای حاملگی خارج از رحم، حالا چه ایشون چه هر کسی که یک بار سابقه حاملگی خارج از رحم داره، بررسی میخواد.
بررسی شامل همون بررسی لوله ها و حفره رحمه و همچنین بررسی از نظر عفونت های لگنی که میتونه ریسک در واقع چسبندگی ها و حاملگی خارج رحمی رو بالا ببره. معمولا یک سونوگرافی انجام میشه از نظر چسبندگی های لگنی، از نظر کیستایی مثل اندومتریوز و اینا که میتونه ریسک که در واقع حاملگی